بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. درباره أسماء الحسنى مطالب دیگری که مونده است این است که اسم از اون جهت که امر لفظی است به حسن و قبح متصف نخواهد شد، و اینکه این کلمات اعتباری در بعضی از فرهنگ ها و لغت ها مهمل است، در بعضی از لغت ها مستعمل است و ذاتاً به حسن و قبح متصف نیست مگر به لحاظ مسما. و اگر ما خود اسم را به حسن یا احسن متصف کردیم، معلوم شد این منظور از اسم یه واقعیت خارجی است. اگر لفظ باشد، این لفظ به حسن متصف نمی شود مگر به عنایت مسما. ولی اگر منظور از اسم عین خارجی باشد، عین خارجی به حسن متصف می شود. یه مطلب. مطلب دیگر این که یا در جهان چیزی غیر حسن وجود ندارد، یا اگر در جهان چیزی به عنوان غیر حسن مطرح بود، بازگشت او به امر عدمی است. چون سراسر جهان اسماء الهی‌اند، به تعبیر دیگر آیات الهی‌اند، آیه ذل آیه را نشون می‌دهد، اسم مسما را نشون می‌دهد، اینا سمن علامتند. اگر در جهان چیزی غیر حسن بود، یا به عدم برمی‌گردد یا به دید ما غیر حسن است. و یعنی فی نظام الکل کلون منتظم. برابر نظام احسن ما یک دلیل خاص تجربی نمیتوانیم اقامه بکنیم که فلون موجود خارجی احسن و ما یمکن است. گرچه در باره بعضی از اشیا علم راه پیدا کرده که این بهترین و زیباترین وجه ممکن است، لیکن بسیار از اشیا برای ما شناخته شده نیست، خواستش، آثار و برکاتش. لیکن برهان عقلی دلالت میکند بر اینکه جهانی از این زیباتر ممکن نیست. یعنی هر چیزی در جای خود احسن و ما یمکن است، این یک مجموع جهان هم احسن و ما یمکن است. دو، این رو برهان عقلی قائم میکند، در دلالت میکند. ولی راه تجربی ما نداریم. راه تجربی ممکن است درباره بعضی از اشیا راهگشا باشد که انسان بررسی کرده، تجارب فراوانی دارد که فلون موجود که در جای خاص خود قرار دارد احسن و ما یمکن است، اما نسبت به تمام اشیا تجربه اون قدرت ندارد. یک، نسبت مجموع اشیا از امر تجربی نیست. این دو، گذشته از این که بعضی از اشیا اصلا از قلم رو به تجربه و حس بیرونن، مثل مجردات و فرشته ها. سه، پس از سه جهت دست تجربه کوتاه است، لیکن برهان عقلی که فراگیر است اقامه شده است و می شود بر این که نه جهانی از مجموع این جهان زیباتر ممکن است، نه تک تک این اشیا که در جایگاه خودشون قرار دارن از این بهتر ممکن است. چرا؟ برای اینکه اگر مجموعی زیباتر از مجموع کنونی ممکن بود، یا تک تک اینها احسن از کل واحد اینها ممکن بود، به ذات اقدس اله اینها را نمی آفرید، یا به جهل او برمی گردد معاذ الله، یا به عجز او برمی گردد معاذ الله، یا به بخل او برمی گردد معاذ الله، و تالی به اثرهی مستحیب فالمقدم و مثلو. این قیاس استثنایی استزلی محصولش این است که اگر جهانی بهتر از این ممکن بود و خدای سبحان او را نیافریده باشد، یا برای آن است که معاذ الله عالم نبود، این که محال است چون بکل شعه ندیم است، یا عالم بود ولی قدرت اون را نداشت، این هم که محال است چون بکل شعه قدیر است، یا عالم بود قادر بود ولی اون جود و سخا را نداشت که اون بهترین را بدهد، این هم اینا را داد، این هم که محال است. پس لو کان هناک عالمون احسن من هذا العالم الموجود ولم یخلقه الله سبحانه و تعالی
لکان زارشه اما لجهله او عجزه او بخله و تالی به اثره مستحیل فالمقدم است. پس عالمی از این زیباتر ممکن نیست. این را عقل میگوید، اونگاه قرآن و سایر ادله نقلی هم تأیید میکند. عنوان نظام احسن مطرح است، میفهمد به این که حل ترا من فتور ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت. فرمود شما در هیچ جا کمبود احساس نمی کنید، تفاوت احساس نمی کنید. تفاوت به این معناست که این سلسله آفرینش یک جاش یه حلقه مفقوده داشته باشد. اگر یک جا یه حلقه مفقوده داشت، میگن اینجا این شی، این جز، این عنصر فوت کرده. وقتی فوت کرده، این سلسله تفاوت دارد، یعنی فوت شده دارد. اما اگر هر چیزی در جای خود بود، هیچی فوت نشد، میگن ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت، هیچی فوت نشده، هر چی باید در جای خودش باشد هست. خب بنابراین اگر ما گفتیم اسم ذاتاً به حسن و قوه متصف نیست و چون قرآن کریم اسما را به حسنا وصف کرد، معلوم شود اسم واقعاً حسن است، معلوم شود لفظ نیست بلکه موجود خارجی است. این موجود خارجی است که به حسن و قوه متصف می شود. پس اسمای الهی یعنی حقایق عینی، اینا متصفن به حسن و واقعاً حسن. این یکی، نه تنها حسنن بلکه احسنن که از این بهتر دیگه نیست. این دو، اینو با تجربه نمیتوان اثبات کرد مگر فی الجمله، چون تجربه از سه جهت ناقص است این سه، ولی با برهان عقلی میشود اثبات کرد. اون برهان عقلی همین قیاس استثنایی گذشته است که نظامی از این زیباتر یا حلقات نظام اگر از این زیباتر ممکن بود به ذات اقدس اله خلق نکرده بود، یا برای امت که معاذالله عالم نبود، یا برای این که معاذالله قادر نبود، یا برای این که معاذالله جواد بخشنده نبود و تالی به اثرهی محال فالمقدم و مثله. بنابراین سراسر عالم می شود حسن که از این زیباتر دیگه ممکن نیست. اونگاه اگر چیزی به نظر ما ناقص آمد، ما باید جهان‌بینیمون را بر الله مداری تنظیم بکنیم، نه بر انسان محوری. ما هم یه حلقه هستیم از حلقات این بیکران این عالم، عالم را که برای ما نیافریدن. اگر بیان که انسان گل سرسبد است، تو نیستی در زیر خاک مدفونن. گفته بود شنیده ای که لولا القومی لذاالدین، تو نیستی در زیر خاک مدفونن. خب حالا اون اهل بیتن، بله، و وجود ما را که اهل بید علیه مسترام هم هیچ حادثه ای را بد نمی دارن در نظام احسن. چه حادثه از جریان کربلای سالار شهیدان سلام علیه تلخ در دیگه از اون حادثه بدتر نبود و نمی خواهد آمد. ممکن است عده زیادی را به بدتری وضع بکشن، اما مقتول ها به این عظمت نیستن. این که میگن هیچ کسی به شقاوت ابن ملجم نیست، برای این که با شمشیر او امام کشته شد و با شمشیر او هم امام کشته شد. البته او بدتر از شمر خواهد بود، برای این که بدا به حال کسی که با شمشیر او امام کشته بشود و بدا به حال کسی که با شمشیر امام کشته بشود. خب شمر البته قاتل سید شهر سلام الله علیه بود، ولی با شمشیر امام که دیگه کشته نشد. ابن ملجم اشقل اشقیاس برای این که با شمشیر او علی ابن ابی طالب شهید شد و با شمشیر حسن ابن علی کشته شد. هیچ کسی با اون شمشیر کشته نمی شود الا دخل النار. خب بنابراین دیگه از جریان کربلا بدتر که اتفاق نیفتاد و نمی افتد. وجود مبارک زینب کبری سلام الله علیها به جد فرمود حادثه بسیار شیرین بود برای ما. ما از این بهتر ندیدیم و جز خوبی هم چیزی دیگه نبود. ما رأیتو الا جمیلا. خب تو نظام احسن بالاخره یک کسی که چند روزی مختصر آسیب میبیند برای رفاه ابد بشریت و خودش و احیای دین، چی چیزی از این بهتر؟ اگر مدار ما باشیم، چیزی که خوشایند ما حال ما نیست، میگیم بله این حسن نیست یا احسن نیست. اما ما هم یه حلقه هم از حلقات بیکران این عالم. اگر عالمی هستیم که وفی نظام الکل کلون منتظم، بنابراین باید جهان بینی ما بر مدار مشیت الهی باشد، نه اینکه چی چیزی به ذائقه ما خوب میاد چی چیزی به ذائقه ما خوب میاد. خیلی از بوها هستن که برای شامه ما خوب هستن، برای شامه موجودات دیگر خوب نیستن. و بالعکس اگر ما مدار بودیم هرچه که ما بینیمون رو میگیریم او بد باشد که باید خیلی از چیزها که ما رو ببینن بینشون رو میگیرن متاثر بشه و مونه اصل باشد که خدای سبحان عالم را برای علم و عدل خلق کرده، بشرم وسیلن برای لیقوم الناس بالقسط، و این چنین نیست که عالم برای این خلق شدن. ما هم ابزاریم برای اون مقام شامخ علم و عدل که علم و عدل محقق بشود، لقاء الله محقق بشود. خب بنابراین بر اساس اون مقدمه اول، منظور از این حسنا این وسوسه واقعی است، طبعی و مجاز نیست. پس اسما واقعا حسن است، چون الفاظ به حسن متصف نمی شود مگر بالعرض و العنایه، پس معلوم شده این اسما حقایق خارجی هم و حقایق خارجی هم احسن و ما یمکنن، از این زیباتر دیگه ممکن نیست رو اون برهان عقلی. حالا خواص تجربی گاهی حاصل می شود پدید می آید، گاهی کشف می شود، گاهی کشف نمی شود به ماننده. مطلب دیگر این است که همونطوری که در نوبت‌های قبل اشاره شد، قرآن کتاب تعلیم اسماست و ادعیه هم کتاب راه تعلیم اسماست. می‌بینیم چه در ادعیه چه در قرآن، گاهی ذات اقدس اله یک اسم را ذکر می‌کند، گاهی چند اسم. در ضمیر هم همینطور است، اینجا که اسم میگن اعم از ضمیر است، مثلا هوه ممکن است که کسی او را ضمیر بداند، ولی وقتی که ما میگیم یاهو، این هوه اسم است، علم است و منادا قرار میگیرد. اون که نحوی میگوید ضمیر منادا قرار نمیگیرد، در صورتی که این هوه اسم نباشد. خب هوه اسم است. اسماء الهی که میشمرند گاهی میگن تعبیر هوه است، گاهی میگوین انت است، گاهی میگن انا است، گاهی میگن نحنوس مانند آن. حالا که معلوم شد اینها اسمن، اسم مصطلحن، نه اسم جامعی که در قبال فعل و حرف قرار بگیرد. یه وقت میگن کلمه سه قسم است، اسم است و فعل و حرف، باید اون اسم معنی جامعه رو تقسیم میکنن، میگن یا اسم ظاهر است یا ضمیر است و امثال ذلک. نه، اصلا اسمی که در قبال ضمیر است هو اسمی است در قبال ضمیر، اینو به جای بر نمیگردد که. وقتی گفتن هو الذی بعث، نه برای اینکه ما یه مزمر خاصی داریم این ضمیر به او برمیگردد، هو یعنی الله. وگرنه اگر ضمیر بود که نمیتونستیم بگیم یاهوه. تو ادعیه ما خیلی از این کلمه یاهوه هست. بنابراین همونطوری که اسماء ظاهری گاهی یکیست گاهی دوتا، که در پایان بعضی از آیات یک اسم ذکر شده است و در پایان بعضی از آیات دو اسم ذکر شده است، غفور و رحیم، حمید و شکور و مانند آن، در ضمیر هم همینطور است. گاهی مفرد ذکر می شود هوه، گاهی جمع ذکر می شود نحنو، انا. خب اون آیاتی که مضمونش با یک اسم حل می شود، در پایان اون آیه میگیم انهو رحیمون، انهو قدیرون، انهو منتقبون و مانند. اون آیاتی که مضمونش با دو اسم حل می شود، در پایانش می بینند الله غفورون رحیم و مانند، اون که کم نیست از این اسماء حسنایی که در پایان آیات ترکیباً ذکر میشه. اگر چنون که در اسم ظاهر گاهی یک اسم منشأ پیدایش فرونکار است، گاهی دو اسم، در جریان ضمیر هم همینطور است، گاهی یک اسم ان هو یا انت یا انک، چه خطاب چه غیبت چه متکلم به صورت انه یاد میشود، گاهی هم جمع ذکر می شود، میگیم انا نحنو نزلنا و مانند آن. اونجا معلوم شود چند اسم از اسماء الهی در تنزیل قرآن سهمی دارند، در حفظ قرآن سهمی دارند و مانند آن. پس افراد و جمع در ضمایر نظیر وحدت و کثرت در اسمان برای تنبه این مطلب که فرونکار با چند اسم انجام می شود. مطلب دیگر آن است که اسم تقسیمات فراوانی دارد. البته حالا اسم ذات هست، اسم فعل هست، اسم اثر هست، اما یکی از اون اعتبارات تقسیمی آن است که اسم یا دلالت بر فعل خاص و صفت خاص دارد یا نه دلالت بر کار ندارد، دلالت بر نفی عیب دارد. اگه گفتیم خالق است، رازق است، شافی است، حسیب است، کافی است، باسط است، امثال ذلک، اینا دلالت بر کارهای خاص خدا دارد. اگه گفتیم او سبوح است، قدوس است، یعنی او عیب ندارد، این کار نیست، دلالت بر کار ندارد، مثل خالق و رازق و شافی و حسیب و کافی و باسط و منعم و امثال ذلک نیست، ولی دلالتش بر این است که او نقص ندارد. این یک تقسیم. اگر اسمی پیدا کرده باشیم که مثلا اسمی در عالم باشد که نه دلالت بکند بر کار، نه دلالت بکند بر نزاهت از نقص، چنین اسمی ما نداریم جز اسماء مستعصر است، چون هر اسمی از اسماء حسنا که در کتاب و سنت هست همشون به این عهد الامرین برمیگردن، یا دلالت میکنن بر کمال صادر شده یا دلالت میکنن بر نزاهت او از نفس. دیگه یک چیزی که خود او ذات را علم باشد به اصطلاح که ناظر به وصف و کار و نزاهت از عیب نداشته باشد نیست اصلا، لذا راهی هم برای دعوت به اون هویت مطلقه نیست. این اصلا مستعصر است. مطلب دیگر این که خدای سبحان در جریان اسم اینطوری که این بزرگان نوعا استثار کردن گفتن به این که اسما توقیفی نیست، گرچه برخی ها فتوا به توقیفیت اسما دادن از خاصه و عامه، احتیاط هم شاید همین رو اقتضا بکند، ولی ظاهر این جمع محله و الف لام این است که لله الاسماء الحسنى فادعوه بها. اون چی که از غزالی نقل شد و اون چی که از مرحوم میرزاباد نقل شد و اون چی دیگران همین راه این دو بزرگوار طی کردن این است که در اسم انسان متعدب باشد، احتیاط کند، اون چی که در غیر کتاب و سنت وارد شد بر خدا اطلاق نکند. اما در وصف گفتن آزادی. حالا در بحث‌های فلسفه و کلام میگید شما او علت العلل است، حالا لازم نیست کسی بگد او مسبب الاسباب است که در دعاها وارد شده است. میگو او مبدع پیداش همه چیزا، چی در فارسی چی در عربی تعبیرات گوناگونی خدا را وصف میکنه، هر کسی در هر بحثی که دارد بالاخره ذات اقدس اله را به اوصاف خاص وصف میکنه. قرآن کریم مثل که بناش بر این نیست که خدا را وصف بکند، خدا را با اسم در دوما معرفی میکند. این برای آن است که ما وصف نکنیم خدا را، یا نه برای آن است که ذات اقدس اله اصلا وصف و دوست ندارد. نفهم لله صفات الحسنا فصفوه بها، این برای چیه؟ چون ما بخواهیم بخوانیم باید او را به اسم بخوانیم، و اسم عبارت از ذات با تعین است که همون تعین صفت است. اما خیلی ما را به وصف تشویق نکردن که لله صفات الحسنا فصفوه بها، بلکه فرمودن به این که او از هر وصفی منزه است، مگر این که اون اوصافی که مخلصین او را به اون اوصاف وصف میکنند. چه اگر ما نتوانیم در وصف آزاد باشیم در اسم هم آزاد نیستیم. چرا؟ چون اسم عبارت از ذات ملوصف است، نه اینکه این کلمه مرکب است یا اون مشتق مرکب است، بلکه اگر ذات دارای وصف خاص باشد اسم بر او اطلاق میشود، نه که حالا این مرکب باشد من از ذات و صفت. قرآن آمده راه وصف را بست، فرمود خدا را نمی شود وصف کرد، خدا منزه از وصف واصفان است مگر از وصف مخلصین، مخلصین مجازن خدا را وصف کنند. خب اگر اسم ذات با تعین است و تعین همون صفت است و وصف خدا منحصرن باید از خود خدا شنیده بشود یا از راه مخلصین، پس تسمیه و نامم خیلی محدود است، بس باز نیست. آیه 159 و 160 سوره مبارکه صافات این است: سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین. بعد فرمایشات سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی این حرف هست و قبل از ایشون در اون رساله منسوب به مرحوم بحر اون رساله سیر سلوک این حرف آمده که ذات اقدس اله مخلصین را به اوصاف فراوانی در قرآن ستود، مثل اینکه در همون سوره صافات آیه 127 فرمود به این که همه اینها در قیامت احضار میشن الا عباد الله المخلصین، مخلصین رو جلب نمی کنن. این یه مقام. در دنیا شیطان به سراغ خیلی ها می رود، همه را اغوا می کند، لغویان الا عباده که من هم مخلصین. این دو بس که شیطان قدرت اغوا ندارد، حالا قدرت وسوسه دارد یا نه حرف دیگه است، قدرت اغوا ندارد، نگه وسوسه نمی کند، ولی اینو میره به جنگ اونها، اونها بالاخره این رو اسیر می گیرن، نه که رها بکنه، این از کسی دست بردار نیست، اما قدرت اغوا ندارد، نه قدرت وسوسه. وسوسه را استثنا نکرده، بخواهد اینا رو گمراه بکند نمیتونه، البته میرود وسوسه بکند. اونا در میدان نبرد ای رو میگیرن که حضرت فرمود ان شیطانی اصل ملا یده، اسیر میگیرن. حالا تا چه اندازه توان وسوسه دارد یا ندارد حرف دیگه است، یا میره اونجا تلاش کوشش میکند ولی وسوسه اونها عبادت برمیگرده. به تعبیر سیدان استاد میفهمد به این که یادم عاقل اگر ببیند که کسی از در وارد شده، هی تلاش کوشش میکنی تون اتاق، بگی آقا تون اتاق هیچ کس نیست، دو فلون دلیل هیچ کس نیست، دو فلون شبه بریش کس نیست، آدم عاقل میگد خب اگر هیچ کس نیست من کیم، تو کی هستی؟ خود دو نفرم اینجا دیگه. هر چه او بیشتر شبه اندازی میکند، اعتقاد این شخص بر کذب او و مرجوم بودن او افزوده میشود. موحدان کسانی هستند که هر وسوسه‌ای در قلبشون خطور خود بکنند این رو به عبادت برمیگردونند، میگن خب اگر بیراه هست، راه آن است که آفریدگار من و تو نشون بده، تو چی میگی؟ اونی که تو را آفرید، منو آفرید، راه راست را آفرید، میگن این حرف خلافه. هر چه اینها وسوسه بکنند برای اون انسان و کامل عبادت است، برای این که مرتب میدونن این داره رجم میکنه، داره دروغ میکنه. خب به هر تقدیر اون یه بحث دیگه است، قرض این است که در جریان اخلاص از اغوا مستثنا شدن، نه از وسوسه. حالا وسوسه هست یا نه، منافاتی هم ندارد که در وسوسه هم مستثنا شده باشن، اما از این آیه لغوینهم اجمعین الا عباده که من هم مخلصین نمیشه استفاده کرد که وسوسه هم نمی کنن. که این مقید وسوسه فی صدور الناس من الجنة والناس، مقید اطلاقات یوسوسه فی صدور الناس باشه که اون ناس مطلق است، همه رو شان میشود، مخلص و مخلص و دیگران. ما بگوییم این لغویان نامجبین الا عباده که مرحوم مخلصین، این مخصص اطلاق عموم یا مقید اطلاق یوسوسه فی صدور الناس است، این دلیل تفسیر دیگه میخوام. این اغوا را استثناء کرده، نه وسوسه را. ممکن است یه مخصص لبی باشد، یه لفظی باشد، یه مغیری باشد که عموم یا اطلاقی وسوسه به سوی الناس تغییر تخصیص کنند، ولی از آیه اغوا نمیشه استفاده کرد. خب در جریان مخلصون آیه 127 و 128 سوره بارک صافات این است که اینا جد میشه در قیامت احضار میکنن، اینا رو حاضرشون میکنن، ولی بندگان مخلص احضار نمیکنن. در جریان اغوا سبحان فرمود که شیطان میگوید که لغویان نهم اجمع الا عباده که به هم مخلصیم. اونا دو تا مرحله است، هر دو کمال است، اما بالاترین کمال همان است که در آیه 159 و 160 سوره بارک صافات آمده است که هیچ کسی حق وصف خدا را ندارد مگر بندگان و مخلص. این در بیانات سیدن استاد هست و قبل از ایشون مرحوم بحرالرون رضوان الله در اون رساله سیر سلوک منصوب به ایشون آورده است که این کمالی که برای مخلصین ذکر شده است در قرآن عالی ترین کمال همین است. خب چطور انسان به جایی میرسد که خدا به اجازه وصف میدهد که هر چی تو وصف بکنی من هستم؟ انسان به جایی میرسد که خدا بگوید هر چی او بگوید درست میگوید. خب اگر وصف درست شد اسمم درست خواهد بود، برای اینکه اسم تعین ذات با تعین از ذات با وصف است. این نیست مگر اینکه به مقام قرب نوافل برسد. قرب نوافل وقتی که رسید گوینده دیگری است. فرمود کنتو لسانه الذی یتکلم، این از غرر احادیث ماست، یعنی از غرر احادیث اسلامی است، طبق طرق معتبر هم بزرگان سنی نقل کردن هم علمای ما نقل کردن، جز احادیث قدسی است که ذات اقدس اعلی فرمود ای کسی به مقام ولایت برسد محبوب من میشود با قرب نوافل، اونگاه کنتو لسانه الذی یتکلم به و بصره الذی یبصر بها و اذنه الذی یسمع بها و یده الذی یبطش بها، هم مجاری ادراکی هم مجاری درکی در محور فعل ذات اقدس اله تجلیش در اونجاست. در حقیقت خداست که داره خودش وصف میکند. حالا اینا میشن اسماء حسنا. حالا خود اسماء حسنا عبارت از تعین ذات الهی است، مظهر ذات الهی است. اگر چیزی مظهر ذات الهی بود خب حق داره خدا رو معرفی کند دیگه. و اگر انسان مخلص که کامل ترین اون اهل بیت علیهم السلام اسماء حسنا هستند، خب خود اسماء حسنا خدا حق نداره خودش معرفی بکند بگه من فرون اسمم. اگر کسی مظهر اسم بود، مظهر صفت هم یقینا هست، باید خود این صفت که داره خودش معرفی میکنه دیگه خلاف نیست. اگر اسم الهی خودش معرفی بکند که دیگه یقینا خلاف نیست. لذا فرمود به این که مخلصین فقط میتونن. نه اون بحث کردن یعنی مدعی کردن اون معنا. حالا ما این دو سه روایت گرچه طول کشید سریعا بخوانیم که معلوم بشود اینایی که مجازن حرف بزنن خود اسما هستن که دارن معرفی میکنن، بیگانه نیستن. اینکه ذات اقدس اله فرمود بندگان مخلص میتوانن خدا رو وصف بکنن، خدا منزه از وصف واصفین است مگر اون چرا که بندگان مخلص گفتن، و اینکه این بندگان مخلص اسمای حسنای الهی هستن و اسمای حسنای الهی مظهر ذات اقدس اله هستن در محدوده وصف او، در محدوده کار او. روایات فراوان است، اون تا بعد از اینها را که در تفسیر شریف برهان آمده را با بخونیم. ایشون یعنی صاحب تفسیر برهان در زیر آیه محل بعد از علی ابن ابراهیم نقل میکند که اسماء حسنا رحمان و رحیم است. بعد میگوید که مرحوم کلینی از معاویه ابن عمار روایت معتبر خواهد بود، میگوید که وجود مبارک امام صادق فبود نحنو اول حسن الذي لا يقبر الله من العباد الا بمعرفتنا. این یک روایت. دیگر که از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه است، اذا نزلت بكم شدت فاستعينوا بنا على الله عز وجل وهو قول الله لله الاسماء الحسنى فادعوه بها. قال ابو عبد الله السلام نحن والله الاسماء الحسنى التي لا يقبل من احد الا بمعرفتنا. مرحوم مفید در اختصاص از وجود مبارک امام رضا علیه السلام رقم میکنند، اذا نزلت بكم شدیدت فاستعينوا بنا على الله عز وجل وهو قول الله الاسماء الحسنى فادعوه بها. روایت دیگری هم که بازشون نقل میکنند این است که حنان ابن صدیر میگوید من از وجود مبارک امام صادق سال کردم از جریان عرش و کرسی تا به اینجا رسیدیم، فرمود فلیس له مس شبه بلا مس بلا عدل ولا الاسماء الحسنى التي لا يسمى بها غيره وهي التي وصفها الله في الكتاب فقال فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه جهلا بغير علم. بعد فرمود اونا که جاهلان وصف میکنن مصداق به ما یؤمنون اکثرهم بالله الا وهم مشركون. بعد میفرماد به این که مرحوم مفید در اختصاص از مرحوم صدوق از محمد بن علی بن ماجد وی عن عمه محمد ابن ابي القاسم قال حدثني احمد بن محمد بن خالد قال حدثني ابن ابي نجران عن العلاء عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام قال سمعت جابر بن عبد الله الانصاري قال قلت يا رسول الله ما تقول في علي بن ابي طالب عليه السلام فقال ذاك نفسي علي جان من است. قلت فما تقول في الحسن والحسين قال هما روحي فاطمه امهما ابنتي يسرني ما اساءها ويسرني ما سرها اشهد الله اني هر من دمن عربها و سلم لمن سالمهم. يا جابر اذا اردت ان تدعو الله فيستجيب لك فادعوه الله را باسمائهم فانها احب الاسماء الى الله. این در حقیقت اسماء حسناست که داره خودش معرفی میکنه و این نیست مگر اینکه ذات اقدس اله لسان این هاست. در حقیقت خداست که در خودش وصف میکنه. الحمدلله.